دار در لشکر داهدی نخست وزیر پیام شاهنشاه را برای شما قرائت می کند. مردم شهرستان های ایران بیدار و شاد باشید. مصدق خائن فرار کرده است. هزاران نفر را در تهران امروز مصدق خائن به مسلسل بسته.
با این خبر دولت دکتر مصدق پس از 28 ماه طی کودتای نظامی به نام آژاکس سرنگون می شود. نیروهای نظامی خانه مصدق را اشغال و او را دستگیر می کنند. در فاصله کوتاهی اعضای منتسب به دولت به اعدام و حبس محکوم می شوند. مصدق نیز در خانه اش احمدآباد تا لحظه مرگ در سال 1345 تبعید می ماند. دولتی که توانسته بود پس از مدت‌ها تسلط استعمار انگلیس بر منافع ملت با ملی کردن صنعت نفت به عنوان اصلی ترین منبع درآمدی کشور ضربه مهلکی به زیاده‌خواهی انگلیس بزند، تنها با یک اعتماد نسنجیده منجر به فروپاشی استقلال مالی ایران برای مدت 25 سال می شود. اعتمادی که همچون یک نعل وارونه به همه تلاش های ملت برای دستیابی به استقلال اقتصادی پشت پا زد. انگلستان با قراردادهایی همچون دارسی و 1919 نفت ایران را به گونه‌ای چپاول می کند که صدای نمایندگان مجلس 16 را در می آورد. دو جریان ملی و مذهبی آرام آرام حرکت به سمت ملی کردن صنعت نفت را آغاز می کنند. شاه برای جلوگیری از تبدیل شدن این تحرکات به یک جنبش، یک نظامی به نام رزم‌آرا را به عنوان نخست وزیر انتخاب می کند. اما حذف او نشان می دهد که مجلس درخواستش مصمم است و ظرف مدت کوتاهی نفت ایران ملی می شود.
در دهه 20 خورشیدی یک فضای باز سیاسی در ایران ایجاد شد. نشریات به یک بار بعد از سقوط رضا شاه رشد پیدا کردن، انتشار پیدا کردن، تیراژ ها بالا رفت، رسانه ها، رادیو و همه اینا باعث شد سطح معلومات افکار عمومی هم ارتقا پیدا بکنه. همه این اتفاقات باعث شد که آگاهی مردم نسبت به حقوق شخصی و عمومی خودشون بالا بره. در اون دوران و در اون سالها تمام ملت خواستشون بود که ایران به حق خودش برسه. این نکته هم حائز اهمیت هست که ما شاهد هستیم که مردم ایران از سالها و دهه ها قبل ذهنیتشون نسبت به استعمار پیر انگلیس بد شده بود. نسبت به بریتانیا ذهنیت خوبی نداشتن مردم ایران. در چند مقطع تاریخی نسبت به حق و حقوق ملت ایران خیانت شده بود از سوی این کشور. شما ببینید سال بعد خود جنبش مشروطه، بعد از جنبش مشروطه ما جنگ جهانی اول رو داریم. در جنگ جهانی اول یکی از عوامل، حالا عوامل عدیده ای داشت، قحطی و مرگ نفوسی که در ایران به وجود اومد، کشورهای مؤثر در جنگ بودن مثل انگلیس، روس که در رأس اونها، خب انگلیس که انبارهای گندم ایران رو به همسایگان کشورهای همسایه و خود که نیروی نظامی خودش منتقل کرد، یکی از عوامل باعث عوامل قحطی ها شد.
شاه بلافاصله حسین علا که یک چهره وابسته به سیاست‌های انگلیس است را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی می‌کند، اما با تهدید فدائیان اسلام و حجت الاسلام نواب صفوی علا میدان را خالی می‌کند. حالا همه چیز برای نخست وزیری یکی از سردمداران ملی شدن نفت مهیا می‌شود.
به پیشنهاد جمال امامی رهبر حزب عدالت که خود یکی از منتقدین اصلی مصدق بعدها می شود و آن هم عمدتاً به دلیل اقدام تلافی جویانه‌ای که از قوام داشت در مجلس 14 هم همونگونه که می دانیم به دستور قوام به مدت 2 سال بازداشت می شود، نمایندگان مجلس را متقاعد می سازد که مصدق به عنوان نخست وزیر پیشنهادی از مجلس شورای ملی رأی اعتماد رو کسب کنه.
مصدق در تاریخ 7 اردیبهشت 1330 نخست وزیر ایران می شود و اولین وظیفه او اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت است. این اقدامات علاوه بر اینکه منافع دولت انگلیس در ایران را به خطر می انداخت، می توانست الهام بخش سایر کشورهای دارنده نفت نیز باشد. به همین خاطر جکسون از مدیران شرکت نفت انگلیس برای مذاکره با دولت راهی ایران می شود. با شکست مذاکرات، قانون اجرای ملی شدن صنعت نفت صادر می شود. بلافاصله انگلیس از مدیریت نفت ایران خلعیت می شود و کارکنان شرکت نفت انگلیس از ایران اخراج می شود. انگلیس تلاش می کند با وارد کردن نیروهای نظامی خود به خلیج فارس ایران را تحت فشار بگذارد، اما این تهدیدها راه به جایی نمی برد. همزمان با تحرکات نظامی، انگلیس به دادگاه لاه شکایت و فروش نفت ایران را تحریم می کند.
اوضاع اقتصادی ایران در این دورانی که حالا اقتصاد بدون نفت یا سیاست موازنه نفت منفی نامگذاری شده بود، اوضاع بسیار وخیم، بیکاری در حد اعلا، تورم بسیار بالایی وجود داشت، کساد و به هر حال همه اینها نسبت داده می شد به سیاست موازنه منفی یا اقتصاد بدون نفت دکتر مصدق.
اما این بحران با یک راه حل برطرف می شود. راه حل برون رفت از گره اقتصادی کمک گرفتن از مردم است. مردم دست دست دارایی های خود را در قالب خرید اوراق قرضه به صورت قرض الحسن به دولت می دهند و همین اتفاق یک دوره موفق اقتصاد بدون نفت را در ایران رقم می زند. تکیه بر توان داخلی تهدید تحریم را با شکست مواجه می کند. اما این حضور فراگیر مردمی نتوانست استمرار پیدا کند، چرا که مصدق راه حل مشکل را در جای دیگر جستجو می کرد. مصدق بر این عقیده بود که آمریکا به خاطر جلوگیری از نفوذ کمونیسم به ایران جلوی انگلستان خواهد ایستاد و ایران را در رفع تحریم ها کمک خواهد کرد.
اکنون پس از قطع رابطه دولت ایران، برنامه اصلاحات داخلی و رفورم های اساسی اجتماعی خود را تعقیب می کند و از تمام ملل شرافتمند جهان، خصوصا از ملت نجیب و نوپرور امریکا، همه گونه کمک مادی و معنوی برای نیل به هدف نجات ملی خویش را انتظار دارد.
هریمن نماینده رئیس جمهور آمریکا به ایران سفر می کند و تلاش می کند نقش میانجیگر را بین ایران و انگلیس ایفا کند. او که خوب می داند آیت الله کاشانی تا چه میزان در روند ملی شدن صنعت نفت مؤثر است، تلاش می کند از طریق ملاقات با او بر تصمیم های آینده دولت اثر بگذارد. اما آیت الله کاشانی موضعی صریح دارد.
اراده خلل ناپذیر ملت ایران به فضل الهی بر این تعلق گرفته که به هر قیمتی دست بیگانگان را از ثروت ملی و دخالت در امور دینی و سیاسی این مملکت کوتاه کند.
هریمن تیرش به سنگ می‌خورد و به کشورش باز می‌گردد. مصدق که از فشارهای انگلیس بیمناک است با آمریکا سفر می کند و طی ملاقات با رئیس جمهور آمریکا از او درخواست کمک می کند. سفری که بیش از 40 روز به طول می انجامد. در حالی که انگلیس و آمریکا دور از چشم ایران مشغول زد و بند هستند، آمریکا دولت ایران را با وعده کمک در یک بلا تکلیفی معلق نگه می دارد. وعده های آمریکا مصدق را دلگرم می کند.
مصدق بلافاصله بعد از اینکه برگشت در 22 تیر ماه همون سال، 22 تیر ماه 1331، بحثی رو مطرح میکند در مورد اختیارات فوق‌العاده یا اختیارات 6 ماهه‌ای رو که درخواست میکند. از جمله درخواستی که مصدق مطرح کرده بود این بود که وزارت جنگ، چون که بخشی از کابینه هست و در چارچوب قانون اساسی وزرا در برابر مجلس مسئولیت سیاسی دارند بایستی از دربار منفک و به مجموعه هیئت دولت ملحق شود و از جمله این که ریاست ستاد ارتش و همینطور فرماندهی قوای سه‌گانه از دربار به نخست وزیر منتقل شود که این موضوع وقتی که در مجلس 17 مطرح می شود و برای تصویب به شاه ابلاغ می شود برای توشیح به شاه ابلاغ می شود به تندی شاه اینو رد می کنه.
مصدق استعفا می دهد و شاه طبق برنامه طراحی شده انگلیس و آمریکا بلافاصله قوام را به عنوان نخست وزیر معرفی می کند. همه چیز به راحتی همان چیزی شد که این دو کشور می خواستند.
قوام سلطنه علی‌رغم این که از کسالت جسمانی شدید رنج می برد و علی‌رغم این که اون آمادگی روحی و جسمانی نداشت و اون قوام سال 1324 نبود، وسوسه قدرت او رو وادار کرد که پیشنهاد نخست وزیر را بپذیره. پیشنهاد نخست وزیر را پذیرفت. یک روز بعد 26 تیر ماه 1331 قوام السلطنه اعلامیه شدید و لحنی رو صادر میکنه و در این اعلامیه که آمده است به حکم قانون بی‌رحم و خشن روزانه صدها تبهکار را به پای دار مجازات میفرستم و این موضوع خشم شدید آیت الله کاشانی را برانگیخت. و حتی جالب هست که در یک روز بعد بر اساس اسنادی که موجود هست قوام السلطنه متعاقب اون اعلامیه‌ای که مقابل قوام آیت الله کاشانی صادر کرد دستور بازداشت آیت الله کاشانی را صادر می‌کند.
علی‌رغم اقدامات مصدق بار دیگر آیت الله کاشانی که خطر قوام را به خوبی درک کرده بود در حمایت از مصدق به میدان می آید. روز 29 تیر 1331 طی نامه سرگشاده به حسین علا وزیر دربار اعلام می کند عرض می شود بعد از شما ارسنجانی از جانب قوام السلطنه آمد و گفت به شرط سکوت قوام انتخاب شش وزیرش را در اختیار من می گذارد. همانطور که حضوری عرض کردم اگر در بازگشت دولت دکتر مصدق تا فردا اقدام نفرمایید دهانه تیز انقلاب را با جلوداری شخص خودم متوجه دربار خواهم کرد. در انتظار اقدامات مجدانه شما و سلام سید ابوالقاسم کاشانی. تهران روز 30 تیر چهره دیگری از خود نشان می‌دهد. تقریبا همه دست از کار کشیده و با دعوت آیت الله کاشانی و در حمایت از دولت مصدق به خیابان‌ها می‌آیند.
اعتصابات و تظاهراتی که علیه دولت قوام شروع شده بود جالب است بدانیم که در سه نقطه کانونی دانشگاه، بهارستان و شرق تهران آغاز شده بود. بازار به ویژه بازار فرش فروشان، بازار عطاری ها و بازار آهنگران کانون اصلی اعتصابات بود. تا در حدود 5 ساعت این درگیری و زد و خورد ادامه پیدا کرد. بر اساس اسنادی که باز هم موجود هست از مجموع افرادی که در این درگیری کشته شدند در 30 تیر 1331 اسناد میگوید حدود 29 نفر کشته شده. عصر همان روز پادگان ها محل بازگشت سربازان و فرماندهان ارتش بود. خیابان های شهر تهران خلوت، حتی یه پاسبان هم میان سر چهارراه دیده نمی شد و اوضاع کاملا عادی و آرام شد.
این قیام کار خودش را می کند، قوام استعفا می دهد و مصدق مجدداً نخست وزیر می شود. اما باز هم مصدق به جای اعتماد مردم دست به دامان آمریکا می شود. این بار به آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا نامه می نویسد و از او تقاضای رفع تحریم ها را می کند. اما پاسخ آیزنهاور هم همانند رئیس جمهور قبلی است. سیاست یک بامد و هوای آنها در حالی است که با انگلیس در خفا مشغول طراحی کودتا هستند.
اقداماتی که مصدق در فاصله 3 تیر 1331 تا 1332 انجام داد، از منظر کودتا داریم بازخوانی میکنیم. در حقیقت میتوانیم بگوییم که نوعی تکروی یا نوعی سیاست بی اعتنایی به نیروهای اجتماعی در این روزگار بود که مصدق وقتی که کودتا انجام گرفت یکی بعد تنها ماند. همه این نارضایتی هایی رو برانگیخت که این نارضایتی ها در مجموع پایه های قدرت مصدق را که با اتکای به مردم، به نیروهای مذهبی، به نیروهای ملی به دست آورده بود سست و لرزان کرد. و مصدق یکی دو روز قبل از کودتا، هرچند هم که اطلاع داشته باشن از کودتا، ولی یکی و تنها مانده بود و نتیجه کودتا کاملا مشخص.
مصدق آنقدر با آمریکایی‌ها دلخوش است که حتی هشدارهای آیت الله کاشانی را هم نمیخواهد بشنود. تاوان این اعتماد تنها دو روز پس از نامه هشدار آیت الله کاشانی داده می شود و حاصل جانفشانی های مردم و دلسوزان استقلال ایران با یک کودتای کم هزینه نابود می شود.
نشانی سایت شبکه رادیویی گفتگو در فضای مجازی www.radiogoftegu.ir. سپاسگزارم از همراهیتون. شما شنونده رادیو گفتگو هستید.
سرگذشت کاروان اصیلان اهل بیت علیه السلام از کربلا تا کربلا، منازل العشاق،
قطره ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا.
منازل العشاق، روایت مهدی امین فروغی.
گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید. گفتم که ما به من شو، گفتا اگر برآید. گفتم ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز، گفتا ز خوب رویان این کار کمتر آید. گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شب رو بستونم از راه دیگر آمد. گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد. گفتا اگر بدانی هم بود رهبر آمد. گفتم که نوش لعلت گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. گفتا تو بندگی کو بنده پرور آید.
خرابه شاه
بگو به ما که امشب بر این خراب مطار که روی خاک زمین خفته آفتاب امشب.
یکی از تلخ‌ترین وقایع شام مصائب خرابه و شهادت دختر 3 ساله ابا عبدالله علیه السلام بود. در تاریخ به درستی معلوم نیست چه زمانی اهل بیت رو در خرابه شام سکنا دادند، اما با توجه به این که روز اول سفر کاروان وارد شام شده میتوانیم حدس بزنیم که احتمالاً از شب دوم ماه سفر به بعد اهل بیت در خرابه شام زندانی شده. در منابع تاریخی آمده خرابه شام زندانی موقتی بود که مجرمان رو در اون نگهداری می کردند. این خرابه در نزدیکی کاخ یزید قرار داشت و باقی مانده بنایی فرسوده بود. طاق آن در حال فرو ریختن بود و دیوارهای آن چنان بود که هر لحظه احتمال آن می رفت بر سر اهل بیت خراب بشود. هنگام ورود به خرابه یکی از اسرا گفت ما را اینجا آوردند تا آن را بر سرمان خراب و زیر آوار مدفونمان کنند. یکی از نگهبانها که رومی بود به زبان خود به دوستانش گفت این جماعت را ببینید که نگران فرو ریختن دیوارها هستند و نمی دانند که فردا آنها را می برند و همه را می کشند. نوشتند بر دیوار خرابه به خط رومی جملاتی نوشته بود. امام سجاد علیه السلام اون جملات رو قرائت کرد و نگهبانها با تعجب به آن حضرت نگریستند. آنگاه یکی از محافظان به زبان رومی گفت هیچ کس در گرفتن انتقام حسین شایسته تر از این جوان نیست، ولی یزید او را زنده نخواهد گذاشت. امام سجاد علیه السلام با زبان رومی به اونها فرمود به اذن خدا نه دیوار خراب می شود و نه به من گزندی می رسد. خرابه شام غیر از گوشه ای از آن که تاقی داشت در حال فرو ریختن سقف نداشت و خرابه نشین ها در معرض تابش مستقیم خورشید بودند و بی هیچ زیرانداز یا سرفنایی صبح رو شب و شب رو صبح می کردن. نوشتند به دلیل شرایط طاقت فرسا و کشنده خرابه صورتهای آل الله پوست انداخت و در بدن برخی زخمهای چرکین و کشنده پیدا شد. مصائب اهل بیت علیهم السلام در شام و به خصوص خرابه شام رو مورخان ثبت و ضبط نکردند و تنها میتوان آن را در جملات امام سجاد علیه السلام جستجو کرد. وقتی از حضرت پرسیدند در این سفر کجا به شما سخت گذشت، حضرت با آه و افسوس فرمود الشام الشام.
شده بدتر از کربلا الشام 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 بدلت دموع دما.
باری یکی از مصائب جانکاه اهل بیت در خرابه شهادت رقیه بنت الحسین دختر 3 ساله ابا عبدالله علیه السلام بود. در مآل سبتنگ ماجرا این گونه گزارش شده که شبی دختر ابا عبدالله علیه السلام در عالم رؤیا پدر دید، از خواب پرید و شروع کرد به گریه کردن، می گریست و بهانه پدر می گرفت و می گفت ایتونی به والدی و قرة عینی، یعنی پدرم را پیش من بیاورید، نور چشمم را نزد من بیاورید. با شدت گرفتن گریه های بیتابانه او اهل خرابه بیدار شدند، هرچه خواستند او را آرام کنند نتوانستند و گریه و ناله او بیشتر شد تا اینکه کم کم کودکان دیگر هم یکی پس از دیگری به گریه افتادند و با او هم ناله شده.
بابا کجایی که داره دخترت میره، این زخمای پام داره جونمو میگیره، این زخمای پام داره جونمو میگیره. کنج بیرونه انقدر ما رو زدن، کم بی جونه فصل بارونه، کاش می شد می اومدی تا بریم خونه، تا بریم. زخم تنم اندازه ستاره، بابا ببین زخمم چه بی شماره، بچه یتیم آخه زدم یا ابتا یا ابتا یا حسین.
صدای گریه اهل خرابه به گوش یزید در کاخ رسید. پرسید چه خبر شده؟ گفتند دختر کوچک حسین پدر رو در خواب دیده، بیدار شده و بهانه بابا گرفته و گریه میکنه. کودکان و زنان هم با او به گریه افتادند. یزید با کمال بیرحمی گفت سر بریده پدرش را برای او ببرید و مقابلش بگذارید تا آن را تماشا کند و آرام بگیرد. مأموران سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام را در طبقی گذاشتند و روی آن پارچه ای انداختند و به خرابه بردند. از زنان پرسیدند کدام یک از این بچه ها خواب دیده؟ رقیه را نشان دادند. مأموران طبق رو آوردند و پیش روی او گذاشتند. طفل 3 ساله ابا عبدالله در حالی که می گریست و اشک چشمانش سرازیر بود گفت من قضا نخواستم، من پدرم را می خواهم. مأموران گفتند پدرت همین جاست. رقیه با دستهای کوچک خود روپوش رو از روی طبق برداشت و ناگهان چشمش به سر بریده پدر افتاد. نوشتند به یک باره شیونی سرداد و سر مقدس رو از طبق برداشت و به سینه چسباند و در حالی که از شدت گریه به هق هق افتاده بود گاهی سر رو مقابل صورتش می گرفت و با حیرت به آن نگاه می کرد، بعد می بوسید و دوباره به سینه می چسبانید و ناله می زد و می گفت ابتا من ذلذی خذبک به دمائک، پدر چه کسی تو را به خون آغشته کرد؟ ابتا من ذلذی قطع وریدک، چه کسی رگهای گردنت را برید؟ ابتا من ذلذی ایتمنی علی صغر سنی، پدر چه کسی مرا در کودکی یتیم کرد؟ یا ابتا من للیتیمت حتی تکبر، بابا چه کسی دختر یتیم تو را بزرگ خواهد کرد؟ یا ابتا من للنساء الحاصرات، من للارامل المسبیات یا ابتا، من للعیون الباکیات، من للزائعات الغریبات. پدر این زنان بی سرپناه چه کنند؟